أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو تا بحث مقدماتی میخوام عرض کنم اگر خدا کمک بکنه و بحث اصلی که اون بحث اصلیش بسیار مهمه. همه حواستون رو همراهتون داشته باشه. بحث اول این جلسه به امثال این برای چی؟ طرح اصلی این جلسات برای هدایت خود حضرت حسین که حرکت کرده به کربلا رفته کشته شده و عینه آمدن زمینان رفتن شکنجی دیدن زهر خوردن همه برای هدایت. این جلسات نتیجه کار اوناست برای هدایت. این جلسات برای هدایت. مساجد برای هدایت. این پرچما برای هدایت. اگر چیزی تو این جلسات بود که رنگی نقشی در هدایت نداشت باید حذف بشه. پیغمبران اومدن یه نتیجه این جلسه چیز کوچیکی از نتایج کار انبیا و اولیاست. پیغمبر خودمون آمده، حضرت حسین آمده و مثلا به میدان کربلا رفته و هزار تا کارهای دیگه، همش برای هدایت بوده، دیگه نبوده، هیچ هدف دیگری در کار نبوده. همه چیزی که تو این هیئت هست و امثال این تو مسجد هست و امثال آن، من اگه کتاب می‌نویسم سخنرانی می‌کنم، هر چی هست اگه نقشی برای هدایت داشت ارزش داره، نداشت بحث گریه رو یه شب کردیم. اون گریه بهش از عوامل مهم هدایته، اگه نبود بمیدن. این بحث اول. اما تفصیلش بیشتر از اینه، چون من رو شما هم حواستون رو بیاوری همراه داشته باشین، این یادتون بمونه. مثلا فرض کنم این پرچم رو زدم مجلسم قشنگ بشه، قشنگ بدر نمیخوره. این پرچم رو زدم برای اینکه قشنگ بشه مجلسم اتاقم، این رنگ هدایت نداره، بدر نمیخوره. من یه شعر میخونم، یه حدیث میخونم، یه آیه میخونم، یه حرف میزنم که نقشی در هدایت نداره، همه این بساط برای هدایته. حالا لفظشو عوض میکنیم، برای تعلیم و تربیته. هر چی در تعلیم تربیت تأثیری نداره از کاری که ما داریم میکنیم، جلسی که بپاک کردیم، همه چیزش اگه در تعلیم تربیت من دخالت نداره، اثری نداره، قیمه. این گریه چی میگفتیم؟ گریه آدم تربیت میکنه، جدن تربیت میکنه، آدم قد میکشه. این تعلیم و تربیت بیاور قد فکری، فکرن قد میکشه، عقلن قد میشه. گریه برای اینکه آدم قد بکشه، اصطلاح قد کشیدن توی مثلا خونه، فرض کن مادر برای بچهش میگه، بچه مثلا گریه آدم جدن در تعلیم و تربیت آدم هست. از این مقداره که ما گریه میکنیم ببخشیم باید کمال تعصب خودم میگم و شما بعضی این گریه من اینقدر اندکی که فقط از شستن چشم میگه رای میترسیم برای شستن چشم. من یاد یه مجلس میرفتیم با دوستانم، باش معمولی شهر تهران، باش خوبی بود. یادم این دوستم از روزه سخن گوی اولی گریهش متصل میشد به روزه یه بحث دیگه مونی در همزینی باز مجلس روزه آمدن، مجلس زیارت عاشورا رفتن، سین زمین به فهم زیارت حضرت رضا، زیارت امام حسین، همه نصیب کند خدا برای هممون، زیارت امیرالمؤمنین، زیارت دو طفلان مسلم، هر مثال دو طفلان مسلم رو بگم خطرناک، زیارت حضرت موسی بن جعفر. شب مثلا فرض کنید که 25 ماه رجب بر حضرت موسی بن جعفر شما سیری میزنید، گریه میکنید. این بحث همون حرف به یه زبان دیگه، این عبادت، عزاداری یک عبادت، زیارت یک عبادت. رساله ها رو ببینید، از مجلس روزه، روزه خان روزه میخوانه، در عبادت میکنه، شما روزه میشنوید، دل دادین به روزه، عبادت. برای پای روزه گریه میکنید، عبادت. سینه میزنید، عبادت. سیاه پوشیدین، عبادت. عبادت یعنی مثل نماز. زفت رفتین، عبادت. همه این موارد که حالا ما عرض میکنم به یه معنا گریه کردن مثلا به یه معنا در رأسشونه، نه هم عبادت هم. عبادت آقا چی لازم داره؟ چی لازم داره؟ از قربت خواهد عبادت. الله اکبر، الله اکبر نمازشو این چهار رکعت نماز ظهر به جا میبرن، قربت هم میبرن. اونا که چین رن مسلمان های چینی وقتی نماز میکنن میبرن چهار رکعت نماز ظهر به جا میبرن، قربت هم میبرن. این مقدار فاصله چهار رکعت نماز عصر به جا میبرن، قربت هم میبرن. همین با همین لفظ فارسی همینطور با لحجه همیشه اینا به دست ایرانی ها مسلمان شدن. سابقا ایرانی همت داشتن، زبان اسلامی مردم هند فارسی بود. وقتی انگلیس ها اومدن به زور نوازش حالا بگذر من گم چهار رکعت نماز ظهر بجا میبرم قربتن الالله. شما بفرمید من میرم روزه امشب دو ساعت میخوام تو مجلس روزه بشینم، قربتن الالله عبادت از قربت میخوام. نماز ظهر من میتونم چهار رکعت و نیم بخوانم، یعنی دو تا سجده آخر داریم که باید تشهد بخونیم، بعد از تشهدم دو تا سجده دیگه میکنم. سجده خیلی چیز خوبیه، نماز باطل بدعت گذاره، نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. من میرم رکوع ذکر، حالا خستم دارم نمیخواد ذکر بگیرم، میشه نماز باطله. کم میکنی باطله، زیاد میکنی باطله، زیاد میکنی. یه خطر دیگه هم داره که تبدیل میشه آدم به بدعت گذار، بدعت میشه زیاد کرد. در تمام موارد که مربوط به عزاداریه و مربوط به اظهار علاقه به اهل بیت کل، اظهار علاقه به اهل بیت کلش همش عبادت باشه. باشه که شر دیگه عرض کرد اصلا همه مصادیق مودت. شما واجب است مودت نشان بدهید، مودت محبت در عمل، تو عمل باید دیده بشه. محبت اگه در عمل دیده بشه تبدیل میشه اسمش میشه مودت. خب حالا شما زیارت میری از سر محبت میری، پس یکی از مصادیق مودته، داری حق ادا میکنی. زیارت امام حسین داری شما میری داری حق اهل بیت رو ادا میکنی با زیارت. اگه داری گریه میکنی داری حق ادا میکنی. و یکی دیگه این عبادته، عبادت درجه اول هم هست دیگه. حداقل من اینطور که بودن سه تا رساله دیدم، تو سه تا رساله اولیش امام بود، دو تای دیگه من شاگردای برجسته بزرگان مراجع امروز فکر میکنم در رساله آقای فاضل هم ایشون هم وفات کرد. اون بزرگوار دیگه زنده است. همه میگن عزاداری حضرت حسین از اعظم قربات هست، از اعظم قربات هست. عزاداری حضرت حسین از اعظم قربات هست، یعنی وسائل تقرب. نماز وسیله تقربه، میگم قربتن الالله دیگه، نماز رو من قربتن الالله یعنی برای تقرب درگاه خدا میخوانم، روزه رو برای تقرب میخوانم، خمس برای تقرب میدم، زکات برای تقرب میدم، همش وسیله تقربه. عزاداری دقت کنید از اعظم یعنی جز بزرگترین وسائل تقربه، جز بزرگترین وسائل تقربه، چنین جز عبادت های درجه اوله، عبادت درجه اوله. قصد قربت لازم داره؟ کم نبود میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه. ائمه ما راه نشون داره متعدد، از ائمه ما متعدد یه دونه نیست، متعدد. حضرت صادق نقل داره از رسول خدا هست انتباهان این عرض کنه. یک کتاب دارد مرحوم آیت الله علامه امینی رضوان الله علیه به نام سیرتونا و سنتونا، فکر میکنم ترجمه فارسی هم داشته باشه. سیرتونا و سنتونا میگن که ما در عزاداری یه سیره و سنتی در عزاداری دیم، این سیره و سنتی پیغمبرمونه، از خودمون اختراع نکردیم. اگر اختراع کرده بودیم یه پول ما این سیره پیغمبر بودیم. این بیقراری که گاهی بعضی های ما خدا مرحمت میکنه نصیبشون میشه، اصطلاح روایتمون جزع میگن، میگن جزع برای هر چیزی مکروه جز برای حضرت حسین. جزع اونجا معجوره، در برابر مکروه معجوره. بیقراری کنی اینجا خوبه. این بیقراری از کی یاد گرفتیم؟ از پیغمبر. اول اون بیقراری کرد. دقت کنید یه وقت مثلا بر خودتون اون گریه میکنیم، اون بیقراریم، گریه بیقرار، گریه بیقرار میشه. پس ما بر راه و رسم پیغمبرمون در عزاداری امیرالمومنین. به حضرت صدیقه فرمود برام صورت خراش نده، در من صورت خراش نده، به دخترشون در من صورت خراش نده. حرف دومون بود که وسیله تقرب به عذاب، آدم اگه عزاداری کنه خدا نزدیک میشه. ما باید احساس این نزدیکی را هم بکنیم. حالا متاسفانه به خاطر بارایی که رو دوشمونه نمی کنیم، متوجه نمیشه. اگه بارون سبک بود میفهم. اینم حرف دوم تموم. فقط خواهش میکنم یادتون گوشه کوچه که از ذهنتون دوتا کلمه بمونه. شعر نخونم که شعر آدم میشوند یا خوشش میاد برم یادش بود. حرف سوم، حرف مهم. زمان ما هر روز برامه یه تحبه میاد. کتاب بود سابقا ترجمه شده بود، بعدم اون مرکزی که منش کرده بودن بودن این مشکل در مشکل جدی من که چیشو من نمیگم چون میترسم کتاب خوب اگه نشونه میدی ما نفر میدیدن بودن. این رو میترسیم یه فردا 20 نفر برم کتاب خوشی برم. بعد خب اهل خیر زیادن دیگه، بله خصوص کتاب فروش ها، تو روزنامه فروش ها و کتاب فروش ها آدم های خوب خیلی. من تیشه دست میگرفتم سیشه عقیده ایمان دیم. ما در صورت اهل خیر ترجمه کردم، ترجمه دوباره کردم، نشرش کردم. دوستان و جوانای دانشجویمون که ماشاءالله اینجا داره مثل ورق زر میدن، مثل ورق زر دانشجوی دیگه هم باید دنبال دانش بیدن. نویسنده بسیار فاضل، بسیار فاضل. من وقتی که کتاب دستم اومد چند سال پیش فکرم بشینم برای حل مشکل کتاب، خیلی زحمت خط 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 جواب هر خطش بیشن 3-4 تو مأخذ داره، خیلی زحمت داره. رها کردیم فعلا، فکر بعدم کردیم که مردی پیدا بشه از یه جایی و اونم پیدا نشه. حالا در ساعت دشمن مهرمان مارم کتاب دو مرد سر کرد و اختیار. یه نکته فقط میگم برای این که اون با یه کلمه مثلا بیه سخنانی یا نمیدارم نیم سر حرف زدن یه جواب میشه، حل نمیشه مشکله. بعد این نکته میخوام عرض کنم، این نکته انشالله اگر شما توجه بفرمایید دل بدین خدا مرحمت کنه کاملا روشن بشه، چون ممکنه مثلا یه کمی حرفش غریب باشه، مثلا شاید مثلا تازه باشه، مهم نیست، حرف بنده نیست، خودم مهم نیست، اما حالا ممکنه یه وقت تازه باشه دقت لازم. همه حرف تو دید که جمله میتونم بگم، حالا عرض میکنم امیدوارم که خدا کمک کنه بتونم اون رو که لازم توزه. این قرآن کریم ستون اساسی دین است. اینقدر این ستون اساسی است که من عرض میکنم اگه یک کسی دیدیم یک گوشی از قرآن گفت بالا چشمش عبروز تنده سنگینی عرض میکنم. دو سه بار هم تازیدی به نظرم رسید، یعنی دو سه بار گفتم و اگه کسی اینجوری گفت بدون دین نداره مسلمان از دست مهمی بگم یک گوشی قرآن کچه مسلمان مسلمان. ولی این بحث داره بهش میکنه قرآن و ستون حساسی دینه بود. این تو خیمه های تیر مثل پنسیره، تو وسط خیمه به استفاده اصلی خیمه که داستان حضرت ابوالفضل گفتن امام که تشریف بردن این ستون تشریف که خیمه افتاد زمین، این جوریه ستون حساسی با هیچ چیز دیگه خوب نیست. یه ذره توضیح عرض کنم اوقاتتون درد میشه. تای این ائمه دقت کنید، تای این قرآن خود ائمه است، یعنی امیرالمومنین تای این قرآن است که اصوله. کجاست امیرالمومنین؟ شهید کرده. امام بعدی هم شهید شد، امام زندمون هم که نیست، پس الان تا نداره. تای قرآن ائمه، یعنی دوازده تا پیغمبر فرمود این تا رو کن فیکم از ثقلین. دو تا چیز گرانبها میخوام بگذارم، یکیش قرآنه، یکی اهل بیت منن. اگه خدا کمک کنه این حرف خیلی مهمه. اگه بعد به نظرتون یه اشکال رسید بپرسید. حدیث تای قرآن نیست، دقت کنی این حرف رو بفهمی. صاحب حدیث تای قرآنه. شما یه حدیث میبینی سندش رو نگاه میکنی، قرآن تازه سند حدیث هم میشه، سند اصل اسلام، سند خود پیغمبر، سند پیغمبر ماست قرآن، سند پیغمبر ماست. او پیغمبر سندش قرآنه، تاریخش قرآنه، سند امیرالمومنین قرآنه، همه چیز اسلام سندش قرآنه. حرف دومی که تای قرآن خود ائمن، اطراف اهل بیت. من نفهم پیغمبر، من ثقلین، دو تا ثقل، ثقل یعنی چیز گرانبها، دو تا ثقل در میان شما گذاشتم، این دو تا از هم جدا نمیشن. هدایت بدون اینا نیست. اگه چنگ بزنی به این دو، تو به هدایت رسیدی، نزنی نرسیدی، حتما گمراهی. به این دو چنگ بزنی به هدایت رسیدی، نزنی حتما گمراهی. حرف اصلیمون حاله اینه، قرآن دقت کنی. این حرفش تا حالاش هرچی بکنم حرف هست که همه اهل فنش همه حرفش. این حرفش دید ما در توحید الهی دوتا اصل توحید داریم، دوتا اصل، اصل قرآن توحید. بگیم که اله جهان یکیست، دومی که رب جهان یکیست. اله جهان یکی، قرآن اینه میگه، یکی رب جهان. این دو تا اصل توحیدی، اصل توحید اینه ها، اصل توحید منیه. این دو تا اصل توحید تو قرآن تبیین کافی داره، هیچ کم نداره. ما در توحید دو تا اصل توحید داریم، به یه بیان دیگری جوره دیگه توحید باز داریم. مثلا فرض کنید که توحید در فعل، اونا نمیخوان از این دو تا اصلیست که قرآن دائما پیشه. ما ارسل الله من رسول الا اینکه ما وحی کردیم به او که انه لا اله الا هو، جز او هیچ الهی دیگری نیست. از این دو تا اصل توحید داریم، اصل وحدت اله جهان، دوم وحدت رب جهان. رب یعنی قانون گذار، رب یعنی قانون گذار، یه سر سوزن کسی دیگه نیست، اصلا نیست. یکم وحدت اله جهان، اله جهان حالا با یه مقداری تسامح عرض میکنیم، یعنی مؤثری در جهان جز لا رب الا الله، یعنی قانون گذار جز الله در جهان نیست. این دو تا اصل توحید. این قرآن به نحو وافی و کافی و لازم توضیح داده است، به هیچ چی بیرون احتیاج نداره. خب توحید در برابر توحید، ما معاد داریم، بحث معاد، بحث معاد به طور کافی وافی در قرآن تبیین شده، اون مقداری که لازمه. قرآن اقتدار بیان بوده، قرآن اقتدار بیانه، اون مقدار لازمه از بحث معاد. اگه شما معاد قرآن رو به دست بیاری، معاد اسلام را یاد. این دو تا دو تا هست. اصل سوم چیه؟ بحث نبوه. و بحث نبوت رو به طور کافی در قرآن از بعد از نبوت، حالا نبوت مثلا میگیم عامه، بعد نبوت شخص پیامبر که از کنیم، شخص پیامبر سندش قرآنه. و برای خواهم میگم تنها پیامبری که در روشنایی تاریخ متولد شده زندگی کرده پیامبر اسلام در روشنایی تاریخ. یعنی ما الان سند داریم ازشون، هزار جور سند، از همه سندهای ما قویترش، محکمترش خود قرآن. سند پیغمبر ما، سند وجود پیغمبر ما، سند اسمت پیغمبر ما، سند همه چیز پیغمبر ما، انکه لعلا خلق نزید، همه چیز پیغمبر سندش قرآن به حد کافی. ما پیغمبرمون رو به حد کافی از قرآن میتونیم بشه. خود قرآنم، خود قرآنم به طور کافی و وافی توضیحش که من کیم چیم تو قرآن آمده. پس توضیح و تبیین خود قرآن، توضیح و تبیین پیامبر خاتم، توضیح و تبیین پیامبری به طور کلی، توحید ما از بعد از پیغمبر هر چی هست به پیغمبر احتیاج داره، از بعد از پیغمبر هر چی داریم به توضیح به پیغمبر احتیاج داره. پیغمبر باید پای اون کلمه وایس توضیح بده. شما یه رکعت نماز، دقت کنید، یه رکعت نماز بر اساس قرآن نمیتونید، یه رکعت، فقط یه رکعت، نمیدونم چجوری بخونم، چی نمیدونم. قرآن این همه دستور نماز داده اما توضیح نداده. وضوش توضیح میخواد، قبلش توضیح میخواد، لباسش توضیح میخواد، مثلا لباس باید چی باشه، لباس نماز گذار، مکان نماز گذار، همدوست، همه چیش احتیاج به توضیح داره. پس کل احکام اسلام به توضیح شخص پیامبر محتاج است. پس ما بدون پیامبر اسلام نمیتونیم داشته. اسلام، قرآن به توضیح پیامبر احتیاج داره، اسلام و قرآن به توضیح پیامبر احتیاج داره. بدون این ببینید، در نظر یه رکعت نماز اصلا شما وضو تو نمیتونه بگیری، یه رکعت نماز نمیتونه بکنی، یه اصل از اصولم باز به توضیح پیغمبر احتیاج داره. مسئله امام اصل توحید، معاد، نبوت، قرآن، در خود قرآن توضیحش کافیه. بعد از پیغمبر، اینو تا قبل از پیغمبره، از بعد از پیغمبر امامت پیغمبره، به توضیح پیغمبر احتیاج داره. قرآن فرموده اولو الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر کیه؟ پیغمبر رو مشخص کنه. قرآن، خود قرآن به پیغمبر دستور فرمود که بر مردم قرآن منو توضیح بده. به توضیح پیغمبر احتیاج داره قرآن، بدون توضیح اصلا نمیشه. اسلام بدون توضیح پیغمبر وجود نداره. یکی از چیزا که احتیاج دارد به توضیح پیغمبر، حالا خیلی دم دستیش، نام امام اول کیه؟ ولی یه امر مسلمین بعد از پیغمبر چیه؟ نمیدونم. قدیر به پاشو که اینو بگم، روز قدیر برای بیان ولی یه امر بعد از پیغمبره. ولی امر بعد از من کیست؟ آی اهل عالم بدانی. دقت کنید، پیغمبرم به نحو کافی اون مقدار که لازم بود توضیح داده. همه آن چیزی که به عهده ایشون بود به نحو کافی توضیح داده، هیچ چیز هم نذاشته. یکیش مساله امامت، احکامو ذره ذره فرموده. زرار اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، اشکال داشت در وضو. همه عالم اینجوری وضو میگیرن دیگه، اینجوری وضو میگیرن همه عالم اینجوری. این دو نفر، اون دو نفر داشتی یا حضرت صادق اومد چند نفر شاگرد داشت؟ اونا که شاگرد حضرت بودن مثل زرار سلام پنجه مثلا اومده سوال از وضو میکنه. سنت پیغمبر اینجوری روزی که من میگم، روزی که ما میگیم سنت پیغمبره. اون سند به من وقت آیه رو حضرت فرمودن، خود اونم عرب بود، وقتی که امام فرمود اونم فهمید که ای بابا راست میگه، آیه قرآن دلالت میکنه به وضوی ما، به وضوی ما دلالت داره قرآن. توجه نکرده بود، عرب بود، تحصیل کرده بود، چیز فهم، چیز فهم بود. مثلا مثل فرم حضرت امام اسلام یه همچه آدمی بود، نظر فهم و درایت و هوش و اینا، مرد بزرگ بود، خیلی بزرگ. بازم توجه نکرده. امام توجه دادن بهش که از قرآن این روزی ما در میاد که سربالهی دیگه میاد، مثلا سر از پاس دو تا از دو تا مطلب میاد، یکی احکام اسلام که تمام احکام اصلش تو قرآن هست، اصلش تو قرآن هست، به توضیح پیغمبر میشه این احکامی که در دسترس ماست، که تو رساله ها هست، رساله ها مستند است به قرآن و آنچه که پیغمبر در توضیح قرآن فرموده. امامت مستند است به قرآن و آنچه که پیغمبر در توضیح آن فرمود. انما ولیکم الله رو میدونید، وقتی به کمی رو تو مسجد به یک فقیر به انگشتر داد، خدا دید و او آیه اومد تو مسجد چی بود؟ منو شد امیرالمؤمنین. توضیح باید پیغمبر بده، مشخص کنه مصداقش کیست، تعدادشو باید بگه، اسمشونو باید بگه. یه چیز دیگه، حرفم تموم شد. اصول اساسی، دقت کنید، اصول اساسی مسائل امامت قرآن هست. حالا اگه شرایط بد فرصت شد، یه وقتی بیام تو این جلسه من یه مقداری در این زمینه بحث کردم، شاید بعضی از اونها تکرار بشه، حالا یا مثلا نباشه، برای اینکه ذهنتون آماده بشه. اگه یه وقت برخورد کردیم به یه چیزی بیرون از این در، به یه سی برخورد کردیم، یه کتاب، یه مقاله، یک مثلا درویشی یه چی بیرون، اصول اساسی مسائل امامه، مثلا امام شاهد اعمال ماست، شاهد اعمال از صبح تا الان شما هر چی عمل کردی ذره ذرهش رو حضرت ولی دیده، جز شؤون امام ماست، امام شاهد اعمال ماست. روز قیامت باید شهادت بدی، ناظر شاهد روز قیامت باید شهادت بدی، باید شهادت بدی. این خیلی مهم مسئله، بسیار مهم است. این تو قرآن اصلش هست، تو روایاتی که مثلا پیامبر فرمود و ائمه مثلا ادامه فرمایششون رو فرمودن توضیحی نامده. مثلا روایت حضرت رضا علیه السلام است، این بازی یه مضمون دیگه است. یعنی صبح و شام اعمال شما به من عرضه میشه، صبح و شام هر روز السلام علیکم. وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. عصر امروز لشکر عمر سعد حرکت کرد برای که بیاد کار رو تمام کنن. میگن فردا صبح مثلا زود که داشت عمر سعد لشکرش رو سان میدید نمیدونم منظم میکرد میمنه و میسره مشخص میکرد، یه کسی مثلا احتمالای فرمانده اومد پیش عمر سعد گفت خب این لشکر که چیزی نیستن در حد یه لقمن و 30,000 سرباز مرد جنگی 70 نفر یه لقمه، این میمنه و میسره وجود چرا دوری درست میکنی؟ اصلا اون گفت تو اشتباه میکنی، تو لشکر مقابل ما اول فصل هم هست. البته فردا وقتی که حضرت اول فرد به شهادت رسید خود حضرت حسین به میدان آمد یادشون رفت همه. میگن امیر المؤمنین هم یادشون رفت از بس شجاعت ایشون داد حضرت حسین علیه السلام. خب حضرت سرشون رو زانو گذاشته بودن در یک خواب، حضرت زینب سلام الله علیها آقا ایشون زن بود اما مثل یک فرمانده این میدان حضور داشت، در میدان حضور داشت مثل یک فرمانده. آقا حضرت علی اکبر کجا زمین افتاد؟ میگن پشت لشکر دشمن. خب نقل داریم وقتی رسید امام حسین با جوونا خودشون رسوندن در زینب بالای سر جنازه وایساده چیکار کرده بود؟ چجوری برادر این دشمن داره میاد؟ سر از خواب برداشت فرمود بر اینجا فرمود برادر جانم به قربانت. به حضرت اول فرض فرمود برو اینه چی میخوان. با چند نفر رفتن جلوی چی میگی؟ گفتم آمدیم کارو تمام کنیم. یا ببینید اون بحث عرض کردی کن یا باید بیعت کنید بیاید زیر بار حکم امیر عبیدالله بن زیاد، یعنی زیر بار حکم امیر عبید. این که حضرت میرون حیات من نزله این ذلت بود، زیر بار حکم عبیدالله بن زیاد، زیر بار حکم اون ذلته. من 100 بار میمیرم زیر بار ذلت نمیرم. این یه حرف تازه است، اینو عاشورا فرمود. قبلا فرموده بود که من بیعت نمیکنم، اونجا ذلت نفرمید. این ذلت مال حکم عبیدالله بن زیاد بود که این مال تو عاشورا فرمود. صبر کن اینجا من برم ببینم آقا چی فرمودن. اونجا اومد خدمت ایشون فهمیدم که خدا میداند که من نماز را دوست میدارم، دعا را دوست میدارم، قرائت قرآن را دوست میدارم. همه شما که اینجا نشستین امام حسین رو دوست دارید. یه نماز اول وقت از شما میخواد، یه نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز آخر وقت فرقی نمی کنی. هر دوش 5 دقیقه هست، 4 دقیقه هست. این اول وقت خونه قطعا امامتون ازتون راضی میشه، قطعا راضی از این عملتون، خوشحال میشه. یعنی خصوص جوان ها نمازتون اول وقت خون تون 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 نخونی. برو بس اینا ببین اجازه میدن ما امشب رو به عبادت بگذرانیم. برگشت حضرت عبدالفرز به تنها یک لشکر بود. فرد صبح باز اینم عرض کنم، فرد صبح که میخواست اجازه بگیره فرمود برادر توبری تفرق عسکری، لشکرم شکست. حالا لشکرم شکست میخوره، آها یه نفره اما یه لشکره. آمد جلوی لشکر دشمن، گفتن نه همه چیزه نمیدیم. یکی از همون لشکر اونا گفت اگر یک نفر از کفار از شما یه شب مهلت میخواد بهش مهلت میده. اینا بسره باش برگشتن، اون شب رو میدونه به عبادت گذروندن، به مناجات گذروندن، قرآن میخوندن، صداشون که توی لحوف سید ابن طاووس هست صداشون مثل صدای کندوی زنبوران اثر هم تو هم پیچیده بود. قرآن میخوندن. قدیما مردم تهران هم شب عاشوراشون رو خیلی هاشون تا صبح به عبادت میگذروندن، نماز میخوندم، دعا میخوندم. صبح دو تا لشکر در برابر هم صف کشید، امام حسین هم لشکرشون منظم کرد. دست راست لشکر به فرماندهی زبیر بود، خوش به حال. دست چپ لشکر به فرماندهی حبیب بود. اونا کربلا مشرف شدن، این حبیب ذریح مجزره. چقدر معرفت داشت، چقدر معرفت داشت. در صحرای کربلا در بین انصار و یاران حضرت حسین هیچ کس به معرفت حبیب نبود. دو بار این عبارت، این دو بار بان از انکسافی و چهل حسین دو بار آمده. یه بار اون وقتی که حبیب زمین خورده بود، یه بارم میدید وقتی که فرمود برادر برادر تو در جاب، یه ها دیدم قیافه حضرتون شکست، رنگش پرید. وقتی هم از میدون برگشت رنگ خانوما پرید. همه به هم گفتن اسیر شدیم. کاری حضرت حسین میکرد امشب علاوه بر نماز، علاوه بر صحبتی که با خواهرش کرد، با پسرش کرد، با یارانش شاید صحبتهایی کرد، خنجرش دستش بود، زهرا میگشت، خاری در این بیابان نیاب خار رو میکرد. باز فردا وقتی که بچه ها رفتن سرشماری کردن دیدن دو تا دختر کمه، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم با هم اومدن تو صحرا، دو تا دختر صغیر یافتن زیر بوته ها خوابیدن، همونجا از دنیا رفتن. سو اولین تیر رو عمر سعد انداخت، گایلش کرد. شاهد باشین نزد امیر شهادت بدین، اولین تیر رو من انداختم. بعدم تیرباران شد. در این تیرباران 50 نفر از یاران حضرت حسین به زمین افتادن. مردان نام‌آور و بزرگان میدان باقی ماندن، مثل زهیر، مثل حبیب، مثل خاندان. یه نکتم عرض کنم و برم. یه چیزی بین همه اهل لشکر حضرت حسین، چه خانوم ها چه مردان جنگیشون، همه داشتن قصه فردا رو همه داشتن. اما عرض میکنیم که از همه بیشتر قصه دارتر 3 نفر بودن. حضرت حسین بود که پرونده لشکر بود، بنابراین از همه بیشتر قصه فردا رو داره که فردا چه خواهد شد. برای عرض میکنیم چه خواهد شد یعنی چی؟ یکم حضرت ابوالفضل، ببخشید من راه گفتم، باید بگیم 4 نفر. یکم حضرت زینب سلام الله علیها. این جگرش، این سینهش، این قلبش پر از قصه فرداست. به یه معنا بیشتر از همه قصه داره، چون میدونه خب اون بعد از برادرش زنده میمونه دیگه، بار این اسیران به دوش اوست، چه کار باید بکنه با این اسیران. از این قصه حضرت حسین بالا سر علی صحبت کرد، گفت پسرم رفتی، از هم و غم دنیا آسوده شدی و بقیه ابو که وحیدن فرید، بابا تنها موند، در خوردن تنها موندم، 2 ساعت 3 ساعت دیگه من میام. اما این قصه رو که جیگرمو داره پاره میکنه،